رسانه با خبر.
یه سه‌شنبه دیگر رو شروع کردید یا میکنید، یک صبح خردادی تازه توی بهار سال 1390، یک روز جدید که میتونه بهترین ها یا بدترین ها رو توی خودش داشته باشه. اما هر جایی که هستید و توی هر شرایطی، شاید یکی از اون آدم هایی باشید که امروز روز بهترین هاشه. دهمین روز از خرداد ماه، روزی که شاید ده ها خاطره و آدم رو به ذهنتون بیاره، ده ها خاطره تلخ یا شیرین. ای کاش امروز روز خوشی ها و شیرینی ها باشه برای شما، شمایی که همین الان صدای رادیو فردا رو میشنوید. سلام ما به شما که از راه دور، توی جاده، توی اتوبوس، توی ماشین خودتون از دیشب تا همین لحظه چشم روی هم نگذاشتید و همدم بیداری هاتون رادیو فردا بوده. سلام به شمایی که توی شهرهای کوچیک و بزرگ صبح رو که شروع میکنید، پای اینترنت که میرید، دستگاه گیرنده ماهواره یا رادیو رو که روشن میکنید، ما رو فراموش نمیکنید، حتی رأس ساعت 7 صبح. در روز جهانی بدون سیگار، برای شمایی که از پایتخت گرمازده و دودآلود تا شهرهای شمالی و جنوبی کنار دریا با رطوبت و نم و شهرهای مرکزی با خشکی و کویر و خلاصه شمایی که از شرق تا غرب، شمال تا جنوب ایران صدای ما رو میشنوید، برای همه شما سه شنبه خوبی رو آرزو میکنیم. آزادی اسدی هستم و در طول 90 دقیقه برنامه زنده از رادیو فردا با شما هستم. در همین استودیو همراه با بقیه بچه هایی که از دیشب تا این موقع برای که تهیه برنامه های این ساعت تلاش کردن. امروز هم اگه یک ساعت و نیم با ما همراه باشید، شما رو به خیلی جاها میبریم تا براتون از آخرین اتفاقها و ماجراهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ادبی و البته ورزشی در ایران و جهان بگیم. همراه ما بمونید تا بعد از خبرها درباره جزئیات برنامه امروز با هم بیشتر حرف بزنیم. علیرضا کرمانی اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها. علیرضا سلام میکنم بهت، سلام در استودیو البته، چون قبلا ما به هم سلام و صبح بخیر گفتیم و امیدوارم که حالت خوب باشه.
من هم آزاده به تو و شنوندگان سلام عرض میکنم و صبح شما هم بخیر و خوشی.
فکر کنم بدون مقدمه بریم سراغ خبرها چون وقتمون امروز خیلی کمه.
فقط من توضیح بدم که خیلی خبر درباره ایران داریم.
چقدر خوب.
در پی انتشار گزارش‌هایی درباره اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر، چند شخصیت و نهاد ایرانی خواستار پایان اعتصاب غذای آنان شدند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، آیت الله اسدالله بیات از مراجع تقلید، جبهه مشارکت ایران و شماری از سایت‌های اینترنتی از زندانیان سیاسی خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند. در خبر دیگر، مصر میگوید دیپلمات ایرانی متهم به جاسوسی پس از بازداشت و بازجویی از آن کشور اخراج شده است. به گزارش منا، خبرگزاری رسمی مصر، قاسم حسینی، دیپلمات ایرانی که به اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای دستگاه امنیتی ایران در قاهره بازداشت شده بود، روز دوشنبه از مصر اخراج شده و آن کشور را به مقصد دبی ترک کرده است. در واکنش به خبر اخراج دیپلمات ایرانی، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران روز دوشنبه در تهران موضوع را سوء تفاهم دانست و گفت مسئله حل شده است. اما وزیر امور استراتژیک اسرائیل میگوید جهان متمدن در اقدامی مشترک باید علیه تهدید اتمی ایران دست به حمله پیشگیرانه بزند. موشه یالون وزیر امور استراتژیک در دولت اسرائیل که روز دوشنبه و پیشاپیش سفرش به مسکو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفتگو می‌کرد، یادآور شد که نه تنها اسرائیل بلکه همه کشورهای پیشرفته باید نگران ایران دارای سلاح اتمی باشند. اوفر هارل سخنگوی وزیر امور استراتژیک اسرائیل نیز روز دوشنبه به آسوشیتد پرس گفت کشورش از دیگران نخواسته است که دست به حمله علیه ایران بزنند، اما موضع اسرائیل این است که همه گزینه‌ها را روی میز داشته باشد. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید برنامه‌ای برای سفر به عربستان ندارد. اما برخی مسئله را به گونه‌ای مطرح می‌کنند که گویی این سفر انجام شده است. به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه با انتقاد از برخی رسانه‌ها و با تشبیه جنجال‌های برخاسته به طوفان سیاسی گفته است که در وزارت امور خارجه برای سفر او به عربستان زمان‌بندی و حتی صحبتی نشده و پیشتر معاونان وزارت امور خارجه نیز سفر او را به عربستان نفی کردند. در پی اعزام نیروهای نظامی عربستان سعودی به بحرین در هفته‌های گذشته، روابط ایران با این کشور و برخی دیگر از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو به تیرگی گذاشته است. آزاده؟
متشکرم از علیرضا کرمانی. حدود 24 دقیقه دیگه برمیگرده توی بخش دوم صبحانه با خبر. باز هم با ماست. سلامت 4 زندانی سیاسی در رجای شهر کرج در خطره. گروه‌های مختلف خواهان پایان اعتصاب قضایی اونها شدند.
اعتصاب قضا قرار بوده تا 22 خرداد باشه. تلفن هم نمیتونم بزنم.
وزیر خارجه ایران تسلیم اعتراضات به سفرش به عربستان شد. اصولگرایان میگن به عربستان به دلیل دخالتش توی بحرین دست مریزاد نمیگیم.
هر دولتی در ایران که روابط نزدیک با سعودی ها داشته توانسته شر خیلی مشکلات دیگر رو از خود دور بکنه.
رابطه تجاری ایران و اسرائیل طرفین رد میکنند، اما مدارک چیز دیگه میگه.
توی اسپانیا هم اون 8 نفری که دستگیر شدن و 3 تاشون هم ایرانی بودن داشتن هلیکوپترای قراضه از رد خارج شده اسرائیلی رو به ایران میفروختن که حتی وزارت دفاع اسرائیل هم اینو تایید کرد.
آلمان میگه تا 11 سال دیگه نیروگاه‌های هسته‌ایش رو تعطیل میکنه.
بهترین وسیله برای رونق دادن به بازار و ورود به یک تکنولوژی جدید هست و این رو بهانه کردند و پیشروی تمام کشورهای جهان از نظر تولید انرژی جدید بشن.
محسن‌ترین رفتگر تهران چند روز بعد از گفتن درباره آرزوهاش توی یک گزارش تلویزیونی در اثر گرسنگی بیهوش شد و به بیمارستان منتقل شد.
خیلی آرزو دارم بازنشست بشم دیگه میرم.
اینها فقط بخش‌هایی هست از برنامه‌هایی که میشنوید. تا چند دقیقه دیگه اگه همراه ما بمونید در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. گزارش‌های صبحانه با خبر رو از کرج، از زندان رجای شهر شروع می‌کنیم، جایی که این روزها اعتصاب قضایی چند نفر از زندانیانش زنگ‌های خطر رو به صدا درآورده و سلامتی اونها رو با خطرات جدی روبرو کرده. افراد و گروه‌های زیادی هم هستن که از این زندانی‌ها خواستن به اعتصاب قضایی خودشون پایان بدند. در مورد این اعتصاب قضا بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
گزارش‌ها از زندان رجای شهر چندان دقیق نیست، اما بر اساس برخی خبرها 4 نفر همچنان اعتصاب خود را ادامه می‌دهند. مهدی محمودیان، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و رسول بوداقی زندانیانی سیاسی هستند که از اول خرداد ماه دست به اعتصاب قضا زدند. این زندانیان اعلام کردند علت اعتصاب قضایشان اعتراض به وضعیت نامناسب زندان‌ها، بدرفتاری ماموران زندان، قطع ارتباطات زندانیان با خانواده‌ها و فشار بر خانواده‌های زندانیان سیاسی است. نگرانی از وضعیت سلامت این 4 نفر باعث شده تا افراد و گروه‌هایی خواستار پایان اعتصاب قضای آنها شوند. از جمله میتوان به محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعه، سازمان ادوار تحکیم وحدت، شماری از زندانیان سیاسی بند 350 اوین و همچنین جبهه مشارکت اشاره کرد. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرده گفته است: اعتصاب قضای زندانیان سیاسی زندان رجای شهر موجی از نگرانی را نزد خانواده‌ها و نخبگان کشور ایجاد کرده، ولی همچنان در میان مسئولان قضایی هیچ گوش شنوایی در اجابت خواسته‌های قانونی آنها وجود ندارد. با ادامه اعتصاب قضایی این زندانیان سیاسی در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر وضعیت نامناسب جسمانی این افراد منتشر شده است. مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید قرار است این اعتصاب قضا تا روز 22 خرداد ماه مصادف با سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ادامه یابد.
قاعدتاً انتطاب قضا باید ادامه داشته باشه. آخرین خبری که من دارم از پنجشنبه گذشته هستش که ملاقات هایی بوده از طرف دوستان دیگری که در انتطاب قضا هستن و اونا گفتن که همه فعلا در انتطاب قضا هستن که شامل پدر منم هست. احتساب قضا قرار بوده تا 22 خرداد باشه. تمام ملاقات های حضوریشون دو هفته یک بار هست. از نظر تلفن هم تمام تلفن هایی که قبلا داده می شده که حق هر زندانی هست کاملا قطع شده و نتیجتا تلفن هم نمیتونم بزنم.
مهدی سحرخیز گفته که پدرش در این 10 روز بیش از 6 کیلو وزن کم کرده و مسئولیت هر گونه اتفاقی برای پدرش را به عهده مسئولان جمهوری اسلامی دانسته است. در قسمتی دیگر از بیانیه جبهه مشارکت آمده از همه مجامع داخلی و بین المللی می خواهیم که اعتراض خود را به نقض مکرر حقوق اولیه شهروندان ایران به خصوص زندانیان بیدفاع ابراز دارند. مهدی محمودیان روزنامه‌نگار و عضو انجمن حمایت از حقوق زندانیان هم یکی از این اعتصاب کننده هاست و به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسبی دارد و دچار ناراحتی‌های کلیه و ریه شده است. هوشنگ محمودیان پدر مهدی محمودیان در گفتگو با وبسایت روز گفته است فرزندش به حدی لاغر و ضعیف شده که هنگام ملاقات او را نشناخته است. رسول بوداقی عضو کانون صنفی معلمان و کیوان صمیمی روزنامه‌نگار هم از دیگر زندانیانی هستند که از 10 روز پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برند و به گفته خانواده‌هایشان وضعیت جسمی نامناسبی دارند.
توی روزنامه‌های امروز صبح البته در مورد این اعتصاب قضا بعید می‌دونم بتونید خبر یا مطلبی پیدا کنید، اما با همه اینها ما هر روز سعی می‌کنیم روزنامه‌های صبح چاپ تهران رو همراه با همکارم براتون ورق بزنیم.
از میان مطبوعات
یک صبح دیگه شد و بازم میریم سراغ روزنامه‌های صبح سه‌شنبه با شهرام رفیع‌زاده. سلام میکنم به شهرام.
صبح بخیر آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
یه تیتر یا یک عنوان خاص و مشخص توی بعضی از روزنامه‌های امروز به چشم می‌خوره، درباره اینکه رئیس دفتر احمدی نژاد توی قاچاق سیگار دست داره.
بله، روزنامه‌های تهران امروز رسالت و کیهان گزارش‌هایی منتشر کردند به نقل از آقای محمود افتهی مدیرعامل سابق شرکت دخانیات ایران و در این متن نوشته شده که آقای اسفندیار رحیم مشائی در قاچاق سیگارهای خارجی به ایران دخالت داشته و از جمله نامه‌های بسیار زیادی به وزارتخانه‌های مختلف و شرکت دخانیات نوشته که امتیاز واردات سیگار رو به برخی از نزدیکان خودش واگذار بکنه و در مجموع این 3 روزنامه آقای اسفندیار رحیم مشائی رو متهم کردن به واردات غیرقانونی سیگار و قاچاق سیگار. روزنامه تهران امروز همزمان در تیتر اول خودش گزارش مفصلی نوشته درباره اینکه شعار مبارزه با مافیای اقتصادی آقای احمدی نژاد به کجا رسیده و در این گزارش تاکید کرده که بعد از 5-6 سال از سر دادن این شعار نه تنها از معرفی دانه درشت های فساد اقتصادی خبری نشده، بلکه آشکار شده که برخی از مفسدان اقتصادی از نزدیکان خود آقای احمدی نژاد هستند.
همینطور باز هم اصولگرایان درباره طرح دولت برای چیزی که از اون به عنوان در قبضه کردن مجلس آینده اسم بردن هشدار دادن، اینو میشه توی یه تعداد از روزنامه های امروز دید.
روزنامه رسالت و باز هم روزنامه تهران امروز گزارش هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه رسالت از قول آقای علیرضا زاکانی یکی از اعضای مجلس هشدار داده که جریان انحرافی در دولت آقای احمدی نژاد به دنبال تشکیل ستادهای غیرقانونی در استانداری ها هست و قصد داره که از طریق تشکیل این ستادها در انتخابات آینده اعمال نفوذ بکنه و افرادی رو که مورد حمایت دولت هستند و نزدیک هستند به آقای احمدی نژاد به مجلس بفرسته. روزنامه تهران امروز هم یادداشتی منتشر کرده از آقای اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی که رهبران جریان انحرافی در دولت به صراحت اعلام کردند که 2/3 صندلی‌های مجلس آینده رو قصد دارن که قبضه بکنن تا اکثریت مجلس رو در اختیار خودشون بگیرن.
بعد از یک سری مسائل مختلف در مورد شرایطی که بین دولت و قوه قضاییه پیش اومده به خاطر میزان دقیق دیه، گویا قیمت بیمه ماشین‌ها در ایران چندین برابر شده و بسیار بالا رفته. به خصوص روزنامه‌های اقتصادی در این مورد نوشتن.
بله، امروز روزنامه‌های دنیای اقتصاد، جهان صنعت، روزنامه روزگار و روزنامه جمهوری اسلامی خبر دادن که دست کم بر اساس تعرفه‌های جدید بیمه که اعلام شده، بیمه خودرو 3 برابر گران‌تر شده. روزنامه روزگار در این مورد نوشته که قیمت بیمه ثالث برای خودروهای سواری شخصی از رقم قبلی به 600,000 تومان افزایش پیدا کرده، پیشتر 200,000 تومان بوده، و این در حالی که روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه دنیای اقتصاد گزارش دادن که دولت و قوه قضاییه هنوز بر سر قیمت شتر برای تعیین نهایی نرخ دیه با هم به توافق نرسیدن.
از ابلاغ دومین حکم قصاص چشم در مورد یک مرد اسیدپاش هم برای ما بگو.
این خبر رو روزنامه شرق منتشر کرده و نوشته که طی هفته‌های اخیر و برای دومین بار اجرای حکم قصاص کوری یک چشم یک مرد جوان به نام حمید به او و وکیلش ابلاغ شده. این شخص متهم است که در سال 85 یک جوان دیگر رو بر اثر اسیدپاشی یک چشمش رو کور کرده و از توی دادگاه به قصاص محکوم شده با اسید. اما دیوان عالی کشور به نوشته روزنامه شرق اعلام کرده که با اسید این قصاص نباید صورت بگیره و فقط در بیمارستان یکی از چشمهای این شخص باید کور بشه.
متشکرم. این هم از روزنامه های صبح سه‌شنبه. باز هم باهات هستیم شهرام رفیع‌زاده. آخر برنامه تا سری بزنیم به استانهای مختلف در ایران.
متشکرم آزاده، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
و آقایون و خانمایی که سیگار میکشین، شدیدم میکشین، اگه میتونین مقاومت کنین، لااقل یه امروز رو نکشین، به خاطر اینکه امروز 31 ماه مه از طرف سازمان جهانی بهداشت روز ترک سیگار اعلام شده و البته متاسفانه برخلاف همه یه تلاشای بین‌المللی که میشه، مصرف سیگار توی کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش پیدا کرده و شرکت‌های دخانیات هستن که به بالاترین سوددهی خودشون میرسن. حتی توی رادیو فردا هم چند تا از همکارای ما که به شدت هم سیگار میکشن امروز قصد دارن دست از کشیدن بردارن. از شهران طبری بیشتر بشنویم درباره روز ترک سیگار.
علی‌رغم آگاهی از خطرات شدید جانی و سلامتی که کشیدن سیگار به همراه دارد، فروش سیگار در جهان افزایش یافته، سود کمپانی‌های دخانیات بیش از گذشته شده است. به گفته منابع بین‌المللی اکنون اگر مرگ و میر ناشی از مصرف الکل، مواد مخدر، بیماری ایدز، تصادف و خودکشی را روی هم بگذاریم، مرگ و میر ناشی از سیگار از مجموع آنها بیشتر است. اما مصرف سیگار در تمام کشورها یکسان نیست. در کشورهای غربی آگاهی رسانی سازمانهای غیر انتفاعی و NGOها و فشارهایی که آنها بر دولتهایشان می آورند دولتها را وادار کرده است که مصرف سیگار را در تمام اماکن عمومی ممنوع کنند و از تبلیغات تجاری کمپانیهای دخانیات جلوگیری کنند. به همین خاطر میزان مصرف سیگار در غرب به مراتب کاهش یافته است. اما همزمان شرکتهای دخانیات تبلیغات و فروش خود را در کشورهای در حال توسعه یا حکومت‌های بی‌توجه به سلامت شهروندانشان افزایش دادند. بنابر آمار بین‌المللی 38% مصرف جهانی سیگار در سال 1990 در کشورهای غربی بود، اما این میزان در سال 2009 یعنی 2 سال پیش به 24% رسید، در حالی که مصرف سیگار در کشورهای در حال توسعه به شدت بالا رفته، در سال 2009 به 76% مصرف کل جهان بالغ گشت. هفته‌نامه ایندیپندنت در پژوهشی در این زمینه نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌های دخانیات از عدم پاسخگویی دولت‌های در حال توسعه و در بسیاری موارد در زد و بند با دولت‌های فاسد فروش سیگار در این کشورها را افزایش داده، نه تنها زیانشان را از کاهش فروش در کشورهای غربی جبران کرده‌اند که سود بیشتری نیز نصیبشان شده است. اما در برابر هر واحد پولی که به جیب شرکت‌های دخانیات می‌رود، جان یک نفر به مخاطره می‌افتد. به تخمین سازمان بهداشت جهانی یا WHO،
The WHO estimates that tobacco use caused 100 million deaths in the 20th century.
سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند مصرف سیگار که در قرن 20 منجر به مرگ 100 میلیون نفر شد، اگر به همین منوال ادامه یابد در قرن 21 افزایش یافته باعث مرگ 1 میلیارد نفر خواهد شد. امسال سازمان بهداشت جهانی روز امتناع از کشیدن سیگار را اختصاص داده است به تشویق هرچه بیشتر کشورها به امضای پیمان جهانی بر تعهد حفاظت از جان شهروندان از بلیه سیگار. اگرچه تا حال 172 کشور این پیمان را که 6 سال پیش تنظیم شد امضا کردند، اما 20% این کشورها هنوز هیچ قدمی در این راه بر نداشتند و دو کشور آمریکا و اندونزی هم هنوز این پیمان را امضا نکردند. با این حال در کشورهایی مانند آمریکا که NGO ها نقش مهمی در جامعه ایفا می کنند، مصرف سیگار با کشورهای در حال توسعه قابل مقایسه نیست. عامل دیگری که در کشورهای غربی جلوی تبلیغ و گسترش مصرف سیگار را می‌گیرد، بیمه های بهداشت و طب ملی در برخی از این کشورهاست. از آنجا که هزینه بیماری های ناشی از مصرف سیگار بر دوش آنها سنگینی می کند، به نفعشان هست که در مبارزه با مصرف سیگار فعال باشند و روز سیگار نکشیم را تداوم بخشند.
درباره روز ترک سیگار از شهران طبری شنیدید، اما دیگه وقتشه که بعد از این همه خبرها و گزارش‌ها در مورد مرگ و میر از ابی بشنویم. صدای آشنای موسیقی پاپ ایران، یه روزی.
اگه آسمون گرفته، اگه خورشید پشت ابراست، اگه گریه سهم امروز، اگه تردید رنگ فرداست، اگه عشق تو دلا مرده، اگه برقی تو چشانیست، اگه تو سکوت کشتار کسی تو فکر صدا نیست. یه روزی دوباره خورشید رد میشه از بغض ابرا، دوباره میشه سرگرمی دنیا، میشه فردای من و تو، لب به لب شعر رسیدن رو تن دیوار کهنه، نقش آزادی کشیدن.
بخشی از آهنگ یه روزی رو شنیدید با صدای آشنای ابی که حتما میشناسیدش شما شنوندگان رادیو فردا. اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگه با مشکل مواجه شدید، حتما تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر تا راحت تر صدای رادیو فردا رو بشنوید. و اما بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری امروز، ببینیم امروز در ایران و جهان چه خبر.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکویی بهتون سلام میکنم، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر.
سلام میکنم به شما، صبح سه‌شنبه شنوندگان عزیز شما بخیر.
آقای سرکویی، با خبرهای در مورد عکاسی شروع میکنیم، بعد در مورد تئاتر و نمایشگاه های تازه در تهران و شهرهای مختلف ازتون میپرسم. یه جایزه معتبر عکاسی توی آلمان به بهمن جلالی، عکاس معروف ایرانی، اهدا شده که البته دو سالی میشه که از درگذشتشون میگذره. نمایشگاهی هم از کارهای آقای جلالی در آلمان برگزار شده.
همونطور که گفتین خبر خوبی هست، برای اینکه این جایزه سپکتروم بنیاد فرهنگی ایالت نیدرزاکسن آلمان اهدا میکنه. هر سه سال یک بار اهدا میشه به یک نفر و جایزه بسیار مهمی هستش که به بهمن جلالی اهدا شد و خانم رعنا جوادی همسر آقای جلالی این جایزه رو دریافت کرد. و بعد در موزه شپرنگل در شهر هانوفر که یکی از شهرهای بسیار بزرگ و مشهور آلمان هست، زیگن ماشکا عکسی برپا شد به این مناسبت که تا 3 مرداد ماه هم ادامه داره. حدود 550 قطعه عکس از عکس‌های بهمن جلالی در این نمایشگاه عرضه خواهد شد که قبلا برخی از اینا در پاییز 86 در نمایشگاه بارسلون اسپانیا عرضه شد.
از آلمان برگردیم به ایران، بریم به تهران که قراره یک نمایشنامه بر اساس کتاب شاهزاده و گدا در تهران روی صحنه بره. شما چه خبرایی دارید از این نمایشنامه؟
بله، شاهزاده و گدا کار معروف مارک توبان، یک رمان بسیار محبوب هست که جزء پرخوانندترین رمان‌های دنیا هستش و حالا آقای حسن عظیمی که از پیشکسوتان نمایش سنتی ایران هست، اینو در تالار محراب به صحنه میبره. اما در واقع بر اساس این رمان در قالب تخت حوزی که یکی از کارهای بسیار سنتی هست، این کار اجرا خواهد کرد و قبلا هم یک بار در پاریس اجرا شده، با استقبال هم روبرو شده و ایشون قبلا هم نمایشنامه هاملت رو به این شیوه اجرا کرد.
خب این هم برای کسی که دست کم علاقمند به تئاتر سنتی در ایران هستن. اما از نمایشگاه‌های تازه یک خبر جدید اومده، اونم درباره نمایشگاه نقاشی خط ابراهیم الفت هست.
خب نقاشی خط خب معمولا میبینیم که در ایران نمایشگاه متعددی برگزار میشه، اما ابراهیم الفت که 20مین نمایشگاه انفرادی خودش رو برگزار میکنه در گالری دی، سعی میکنه که در قالب نقاشی خط بسیار نوآوری‌هایی هم بکنه. در این نمایشگاه 32 تا اثر هست در 3 فرم مختلف. یکی فرم موجی هست به اصطلاح که خط رو به صورتی نقاشی میکنه که امواج دریا رو تداعی بکنه. فرم جدید کوفی گرافیکی هستش و همچنین در بعضی از تابلوها هم پشتش به اصطلاح نور گذاشته شده و سعی شده با نور و تابلو بازی بشه. این نمایشگاه تا 18 خرداد ماه ادامه داره.
متشکرم فرج سرکوهی. خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی رو تا یک صبحانه با خبر دیگه باز هم با شما پی میگیریم.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی رو هم شنیدید. قبلش هم در مورد روزنامه‌ها در ایران صحبت کرده بودیم و آخرین خبرهای سیاسی و اجتماعی رو شنیده بودید. اما ما خبرهای ورزشی رو هم از دست نمیدیم، به خصوص با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 7 بازیکن از سپاهان اصفهان و 1 بازیکن از صنعت نفت آبادان را به مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت کرد. سید مهدی رحمتی، احسان حاج صفی، محسن بنگر، هادی عقیلی، سید جلال حسینی، خسرو حیدری و امید ابراهیمی از سپاهان و روح الله عرب از صنعت نفت از امروز به 19 بازیکن دعوت شده قبلی در اردو ملحق می شوند. سرمربی تیم ملی محرم نویدکیا کاپیتان سپاهان را هم به اردوی تیم ملی دعوت کرده بود که این بازیکن به دلیل وضعیت مصدومیت و شرایط جسمانیش با تشکر از کیروش از حضور در اردوی تیم ملی عذرخواهی کرد. در حساس‌ترین دیدار مرحله گروهی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که در مانیل فیلیپین در حال برگزاری است، دیروز تیم مهرام ایران مدافع عنوان قهرمانی در یک بازی نزدیک 73-76 مغلوب ریاضی لبنان شد. مهرام که پیش از این نمایندگان سوریه و امارات را شکست داده بود، طبق قرعه امروز استراحت دارد و فردا در آخرین بازی دور مقدماتی به مصاف تیم بسکتبال الریان قطر می‌رود. پس از صدور رأی کمیته اخلاقی فیفا درباره تعلیق فعالیت‌های محمد بن حمام، رئیس AFC قصد دارد علیه این حکم تقاضای فرجام کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، بن حمام که به جرم پرداخت رشوه به کشورهای حوزه دریای کارائیب برای کسب رأی آنها از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محکوم شده بود، حکم کمیته اخلاقی فیفا را نپذیرفته و قصد دارد تا قبل از انتخابات آینده فیفا روز چهارشنبه فرجام خواهی کند. در پی لغو سفر تیم ملی فوتبال امید ایران به اوکراین برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی با تیم امید این کشور، کادر فنی تیم‌های بزرگسال و امید ایران موافقت کردند که این دو تیم یک بازی تدارکاتی درون اردویی را با یکدیگر برگزار کنند. سازمان لیگ برتر فوتبال ایران شرایط حضور تیم‌های ایرانی در فصل 2012 لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کرد. قهرمان لیگ برتر و قهرمان جام حذفی اولویت اول هستند و در صورتی که سهمیه ایران 3 تیم باشد، نایب قهرمان لیگ برتر هم به مسابقات آسیایی صعود خواهد کرد. در صورت باقی ماندن سهمیه ایران مثل چند سال اخیر که 4 سهمیه بود، 3 تیم اول لیگ برتر به همراه قهرمان جام حذفی راهی لیگ قهرمانان آسیا خواهند شد. و به گزارش سایت خبر آنلاین، دان کاسپار یکی از دستیاران کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که به دلیل استفاده از پاسپورت آمریکایی مجوز کارش در تهران صادر نشد و مجبور به ترک ایران شده بود، با دریافت ویزای پرتغالی به تهران بازگشت. وی از روز گذشته کارش را با تیم فوتبال امید ایران آغاز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست
و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما اگر از همین الان به ما پیوستید. این برنامه نیم ساعته که شروع شده و یک ساعت دیگه هم ادامه داره. آزاده اسدی هستم و همراه شما هم همراه و البته با بقیه همکارانم که برای تک تک برنامه های این بخش تلاش کردن. همراه ما باشید تا بعد از خبرها خیلی خلاصه بهتون بگم که چه چیزهایی در انتظار شماست. علیرضا کرمانی.
در پی انتشار گزارش‌هایی درباره اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر، چند شخصیت و نهاد ایرانی خواستار پایان اعتصاب غذای آنان شدند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، آیت الله اسدالله بیات از مراجع تقلید، جبهه مشارکت ایران و شماری از سایت‌های اینترنتی از زندانیان سیاسی خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند. مصر میگوید دیپلمات ایرانی متهم به جاسوسی پس از بازداشت و بازجویی از آن کشور اخراج شده است. به گزارش منا، خبرگزاری رسمی مصر، قاسم حسینی، دیپلمات ایرانی که به اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای دستگاه امنیتی ایران در قاهره بازداشت شده بود، روز دوشنبه از مصر اخراج شده و آن کشور را به مقصد دبی ترک کرده است. در واکنش به خبر اخراج دیپلمات ایرانی، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگو با خبرنگاران روز دوشنبه در تهران موضوع را سوء تفاهم دانست و گفت مسئله حل شده است. و وزیر امور استراتژیک اسرائیل میگوید جهان متمدن در اقدام مشترک باید علیه تهدید اتمی ایران دست به حمله پیشگیرانه بزند. موشه یالون، وزیر امور استراتژیک در دولت اسرائیل، که روز دوشنبه و پیشاپیش سفرش به مسکو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفتگو می‌کرد، یادآور شد نه تنها اسرائیل که همه کشورهای پیشرفته باید نگران ایران دارای سلاح اتمی باشند. اوفر هارل، سخنگوی وزیر امور استراتژیک اسرائیل، نیز روز دوشنبه به آسوشیتد پرس گفت کشورش از دیگران نخواسته است دست به حمله علیه ایران بزنند، اما موضع اسرائیل این است که همه گزینه‌ها را روی میز داشته باشد. و در ایران، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید برنامه‌ای برای سفر به عربستان ندارد، اما برخی مسئله را به گونه‌ای مطرح می‌کنند که گویی این سفر انجام شده است. به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه با انتقاد از برخی رسانه‌ها و با تشبیه جنجال‌های برخاسته به طوفان سیاسی، گفته است در وزارت امور خارجه برای سفر او به عربستان زمانبندی و حتی صحبتی نشده است. آزاده؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود. مثل همیشه در بخش دوم هم خبرهای تازه رو شنیدید. در بخش سوم هم البته با ما باشید اگه میخواید باز هم خبر بشنوید از رادیو فردا، حدود 27 دقیقه دیگه. وزیر خارجه ایران تسلیم اعتراضات به سفرش به عربستان شد. او به عربستان سعودی نمیره. رابطه تجاری ایران و اسرائیل طرفین رد میکنند، اما مدارک چیز دیگه میگه. روز خونین در یمن و حمله به معترضان با تانک و بولدوزر. آلمان گفته که تا 11 سال دیگه نیروگاه‌های هسته‌ایش رو تعطیل میکنه. و کنسرت موفق شهرام ناظری با همراهی حسین علیزاده توی شهرهای مختلف اروپا. همراه ما بمونید. و وزیر خارجه ایران بالاخره اعلام کرد که قصد نداره فعلا به عربستان سفر کنه. موضوع اینه که دعوای دولت و مجلس این روزا توی بیشتر زمینه‌ها بالا گرفته و تقریبا هر روز واکنشی از طرف نماینده‌ها به یکی از اقدامات دولت شنیده میشه. برای همین بعد از اینکه اعلام شد قرار علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت احمدی نژاد به عربستان سعودی سفر کنه، سیل انتقادها روانه دولت شد که مگه قراره به عربستان به خاطر مداخلش توی بحرین دست مریضادم بگیم. همکارم بابک قفریازر نگاهی داره به این انتقادها. فقط یادآوری میکنم که این گزارش قبل از صحبت‌های وزیر خارجه ایران در مورد نرفتنش به عربستان تهیه شده.
در ادامه افزایش مخالفت‌ها با اقدامات و تصمیمات دولت محمود احمدی نژاد، موضوع سفر احتمالی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به عربستان باعث دور تازه‌ای از انتقادها شده است. در واکنش به این سفر، روزنامه کیهان که مدیر مسئولش منصوب آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، روز یکشنبه در یادداشتی با عنوان به جنایتکاران آل سعود جایزه ندهید، برنامه ریزی این سفر را ناشی از تحرک جریان مسئله دار در دولت آقای احمدی نژاد عنوان کرد. همزمان برخی از نمایندگان مجلس نیز به صف معترضان این سفر پیوستند. از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز دوشنبه سفر وزیر امور خارجه ایران را نشان دهنده سیاست خارجی ضعیف ایران در قبال تحولات منطقه دانسته و گفته است بنده ضعف سیاست خارجی را متوجه رئیس جمهور می‌دانم، چرا که موضع‌گیری غیر شفاف رئیس جمهور باعث شده که وزارت خارجه در قبال تحولات منطقه دچار سردرگمی شود. همچنین کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه در جلسه علنی طی یک اخطار قانون اساسی گفت که سفر صالحی به عربستان مصلحت نیست. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی این میزان حملات به سفر احتمالی آقای صالحی را به ادامه موضع‌گیری‌های جریان نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی علیه عربستان در ماه‌های اخیر مرتبط می‌داند.
طبیعتاً در ماجرای بحرین جمهوری اسلامی موضع بسیار حادی در پیش گرفت و این حملات گسترده که به عربستان سعودی شد در تاریخ دو کشور بی سابقه بود. یعنی حتی در دورانی که آقای خامنه‌ای اون زمان رئیس جمهوری بود و رویداد مکه پیش آمد، هرگز مطبوعات ایران با رژیم آل سعود برخوردی اینچنین نداشتند. این نشان دهنده یک تغییر سیاست کامل در نگاه جمهوری اسلامی به عربستان است. با یک سفر ساده آقای صالحی که دفعه پیش سعودی ها باش موافقت نکردن، این مسائل حل نخواهد شد و جمهوری اسلامی اگر تصمیمی به تغییر سیاست در برابر عربستان داره، اینا باید زمین سازی هایی راجبش صورت بگیره.
سفر احتمالی آقای صالحی به عربستان در زمانی قرار است انجام شود که روابط این دو کشور بر سر اعتراض های بحرین و اعزام سربازان عربستانی به این کشور به تیرگی گرایید است. آقای نوری‌زاده در پاسخ به این سوال که هدف احتمالی دولت آقای احمدی نژاد از انجام این سفر در چنین شرایطی چه چیزی میتواند باشد به رادیو فردا میگوید:
من اعتقاد دارم احمدی نژاد به نوعی داره تلاش میکنه در عرصه سیاست خارجی اقداماتی بکنه که بگوید حسابش از حساب جمهوری اسلامی جداست. این کار آقای خاتمی موفق شد انجام بده. آقای احمدی نژاد حال که در صحنه داخلی با مواضع اخیرش در برابر آقای خامنه‌ای و گروهش یه مقدار در صدد ترمیم چهره خودش در داخل برآمده، در زمینه سیاست خارجی هم دست به این اقدام زده. همین مطالبی که میشنویم در جریان تحولات اخیر راجع به اینکه آقای مشایی کسانی رو به خارج اعزام کرده یا تماس‌هایی در دبی یا ترکیه با آمریکا یا با دولت‌های غربی انجام گرفته، اینها زمینه است برای اینکه متوجه بشیم آقای احمدی نژاد در صدد این است که چهره خود رو در خارج ترمیم بکنه. سعودی‌ها یک عامل مؤثر در منطقه‌اند. هر دولتی در ایران که روابط نزدیک با سعودی‌ها داشته توانسته شر خیلی مشکلات دیگر رو از خود دور بکنه. بنابراین سعودی یک عامل تعیین کننده است. اگر روابطش با ایران روابط حسنه‌ای باشه، طبیعتاً تأثیر می‌ذاره روی نگاه آمریکا به ایران، روی نگاه غرب و کشورهای منطقه به ایران. در این مورد هم به نظرم آقای احمدی نژاد بدون اینکه نظر رهبر جمهوری اسلامی رو سوال بکنه در صدد برآمده که به یک حمله دیپلماتیک در منطقه دست بزنه.
علی اکبر صالحی که دی ماه سال گذشته جانشین منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین ایران شد، در زمان سرپرستیش بر این وزارتخانه اعلام کرده بود که اولویت کاریش توجه به کشورهای همسایه و جهان اسلام در دیپلماسی جمهوری اسلامی است.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. همونطور که قبلش گفتم، تازه ترین خبر اینه که علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده فعلا برنامه‌ای برای سفر به عربستان سعودی نداره. ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. ساعت 7:40 تقریبا در ایران هست و 6:10 در اسرائیل. اگه خاطرتون باشه، هفته پیش آمریکا اعلام کرده که یک شرکت اسرائیلی رو به خاطر فروش کشتی به ایران توی فهرست تحریم‌های خودش قرار داده، موضوعی که البته جمهوری اسلامی اونو از اساس تکذیب کرد. به هر حال موضوع ارتباط تجاری این شرکت که اسمش هست شرکت برادران اوفر، این چند روزه بحث‌های داغی رو توی اسرائیل هم رقم زده و سر و صدای خیلی ها از جمله نمایندگان مجلس رو در آورده. اما میزان همکاری این شرکت با جمهوری اسلامی چقدر بوده و شامل چه چیزایی می‌شده؟ این سوالیه که همکارم محمد زرقامی از یک روزنامه‌نگار در اسرائیل پرسیده. فرنوش رام در اورشلیم.
آقای جیمز شتاینبرگ معاون وزیر خارجه آمریکا یک مسئله بسیار ساده ای رو مطرح کردن. گفتن که شرکت تانکر پاسیفیک که در سنگاپور ثبت شده و یه شرکت بین المللی که یک معامله ای داشته با یک شرکت ثبت شده در دبی به اسم کریستال شیپینگ، که بعداً معلوم شده کریستال شیپینگ نه مال دبی و نه مال هیچ کس دیگری جز جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه تحریم‌های بین‌المللی علیه خودش رو برش غلبه بکنه. بعد از اون رسانه‌های اسرائیلی که ید طولایی در تحقیقات دارن و اینا رفتن در روزهای اخیر تحقیقات زیادی رو انجام دادن و بعضی از نماینده‌های کنست هم همینطور، مخصوصا خانمی از حزب کارگر، آقای نخمانشاهی از حزب اپوزیسیون قدیما، اینها آمدن و تحقیقاتشون رو در روزهای اخیر منتشر کردن. دو تا روزنامه مهم اقتصادی اسرائیل، یکی دمارک روزنامه روزانه هارت و دیگری روزنامه کلکلیست اقتصادی، اومدن فاش کردن که آقای سامی اوفر و یولی اوفر، برادران بزرگ اوفرها، اینها که میگن که ما نمیدونستیم که اون شرکت کریستال شیپینگ مال ایرانه، دروغ میگن، به خاطر اینکه معلوم شده که حداقل 7 نفتکشای کمپانی تانکر پاسیفیک در سالهای 2004 تا 2010 که همین آخریش آبان 1389 بوده، بین 8 بار تا 13 بار به بنادر ایران رفتن و مواد نفتی و بنزین و مواد پتروشیمی رو یا به ایران بردن یا از ایران به نقاط مختلف دیگه جهان انتقال دادن. حالا خلاصه اینه که یک پرونده‌ای داره باز میشه که داره همینجوری شعبه های جدید این پرونده حتما در روزهای آینده هم در خواهند اومد.
اما اون چیزی که مشخصه، هم برادران اوفر و هم دولت جمهوری اسلامی ایران تکذیب کردند این مسئله رو. دولت جمهوری اسلامی ایران به این دلیل تکذیب میکنه که میگه که ما با کمپانی های به گفته دولت ایران صهیونیستی ارتباط تجاری منطقا و قاعدتا نداریم.
آقای نهاوندیان گفتن که ما رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسیم و باش معامله نداریم. این درست نیست، به خاطر اینکه همون روزی که معاون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه دوباره برای دومین دفعه اومد و گفتش که برادران اوفر همچین کشتی رو حتی اگه غیر عامدانه به ایران فروختن، همون روز معلوم شد که توی اسپانیا هم اون 8 نفری که دستگیر شدن و 3 تاشون هم ایرانی بودن، داشتن هلیکوپترهای قراضه اسرائیلی رو و از رد خارج شده اسرائیلی رو داشتن به ایران میفروختن، هلیکوپترهای مدل برو که حتی وزارت دفاع اسرائیل هم اینو تایید کرد. اما در مورد خاندان اوفر، خاندان اوفر میگن که ما هیچ کار غیرقانونی نکردیم در این دوره 2004 تا 2010. اصلا تمام کارهای ما دقیقا عین تمام کمپانی های بین المللی بوده که همتراز گروه کارتل عظیم ما هستند.
فرنوش رام در اورشلیم بود که به سوالات محمد زرقامی از رادیو فردا جواب میداد. ساعت 7:43 در ایران هست و در این لحظه میخواییم بریم یک موسیقی بشنویم، اون هم از سهیل نفیسی، خواننده و ترانه سرایی که طرفدارای بسیار زیادی داره و آلبوم های مختلفی رو هم منتشر کرده و البته به خاطر لحن جنوبی که این ترانه ها رو با اون میسرایه بسیار محبوبیت خاصی پیدا کرده. خیلی از شعرهای نیما، شاملو و بقیه بزرگان شعر نوین ایران رو هم دستمایه کار خودش قرار داده سهیل نفیسی. از آلبوم ترانه های جنوب سهیل نفیسی ترانه وصل رو بشنویم.
ای دل دینه با قلب با خو عذاب و ستم بسه با مراد خو نزدیک ببر ای همه دوری هم بسه بشته بی خودت گول مزن با هر یاری دید دل مبن همه جا بی خودت رو مکن همه کم که مثل تو نه هم از بس که خاطره مبا نه امرو نه سبا پس سبا همیشه ایادت نابرون و قرآن سر تو به خدا تا هر گلی خوشبو تره اهمه کسی با رو تره هر غزالی غزلت رو هر آهوی آورتنه اول و آخرین یارمه هم روز و هم روزگارمه بش درخ و خاطرت مبان تا آخرین انتظارمه.
ترانه وصل رو شنیدید با سهیل نفیسی با این لحن زیبا و این لهجه جذاب جنوبی که البته به خاطرش حتی معروف هم هست. و الان میخواییم سری بزنیم به یمن. دیروز روز خونینی تو یمن بود و نیروهای نظامی و امنیتی با تانک، سلاح‌های سنگین و بولوزر به تجمع کننده ها حمله کردند. از مانیا منصور درباره آخرین تحولات یمن بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای یمنی در روز دوشنبه شهر زنگبار در جنوب این کشور را که به تصرف نیروهای القاعده در آمده است بمباران کردند. از سوی دیگر شاهدان در شهر تایز میگویند بر اثر آتش گشودن نیروهای دولتی یمن به تظاهر کنندگان و حمله به آنها توسط بولدوزرها دست کم 15 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. در کشور یمن که به نظر می رسد به سوی یک جنگ داخلی تمام عیار پیش می رود، چند روز قبل شبه نظامیان اسلامگرای القاعده در شهر ساحلی زنگبار 6 سرباز یمنی را به قتل رساندند. ساکنان این شهر می گویند نیروهای یمنی برای بازپس گرفتن شهر زنگبار روز دوشنبه مواضع شبه نظامیان را در این شهر بمباران کردند. کشورهای غربی نگرانند که قدرت در یمن در پی نارامی‌های ماه‌های اخیر در این کشور بحران زده به دست گروه القاعده بیفتد. از سوی دیگر مقامات بیمارستانی در شهر تایز میگویند بر اثر آتش گشودن نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور در روز یکشنبه به روی تظاهر کنندگان در شهر تایز دست کم 15 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. منابع بیمارستانی همچنین گفتند برخی از مجروحین به وسیله بولدوزرهایی که به جمعیت حمله کردند مصدوم شدند. همچنین نیروهای امنیتی یمن در روز دوشنبه صدها نفر از معترضین را بازداشت کردند. در صنعا پایتخت این کشور نیز در روز دوشنبه تظاهراتی برپا بود. یک زن معترض در این تظاهرات به خبرگزاری رویترز گفته است
آنها تانک‌ها و سلاح‌های سنگین به میدان تغییر فرستادن علیه جوانان مستقل معترضی که هیچ اسلحه‌ای نداشتن. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که مجازات تو علی عبدالله صالح با خداست. جوانان ما در تعز به خاطر خواسته‌هاشون مورد هدف قرار می‌گیرن. ما همه تعز هستیم.
رهبران مخالفان در یمن علی عبدالله صالح را متهم می‌کنند که اجازه داده است شهر زنگبار در کنار خلیج عدن به دست شبه نظامیان القاعده بیفتد. این شهر چند روز پیش توسط صدها شبه نظامی اسلامگرا به تصرف درآمد. شهروندان این شهر به خبرگزاری رویترز گفتند برق و آب در زنگبار قطع شده و بسیاری از ساکنان این شهر به شهرهای اطراف فرار کردند. نیروهای امنیتی با توسل به حملات هوایی در صددند تا شهر زنگبار را بازپس گیرند. از شروع اعتراضات 3 ماه اخیر در یمن تا کنون دست کم 300 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. مخالفین خواستار برکناری علی عبدالله صالح هستند. شورای همکاری خلیج فارس در تلاش بود برای حل این بحران آقای صالح را مجبور به برکناری کند، اما او تا کنون از امضای قرارداد مربوطه خودداری کرده است.
درباره آخرین تحولات یمن از مانیا منصور شنیدیم. البته طبق بعضی گزارش‌ها تعداد کشته شده های روز خونین در یمن به دست کم 20 نفر رسیده. از یمن بریم به ژاپن و آلمان که از زلزله ژاپن البته بیشتر از 2 ماه میگذره، اما نشت تشعشعات رادیواکتیوی در نیروگاه فوکوشیما همچنان ادامه داره. موضوع نیروگاه فوکوشیما فقط به خود ژاپن هم منحصر نمونده و خیلی از کشورها در مورد استفاده از انرژی هسته‌ای با تهدیدهای جدی روبرو شدن. توی آلمان هم خیلی از فعالان سیاسی و زیست محیطی با تظاهرات از دولت خواستن که استفاده از انرژی هسته‌ای رو متوقف کنه و در نهایت هم دولت آلمان اعلام کرده که همه نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور تا سال 2022 یعنی 11 سال دیگه تعطیل میشن. رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو کرده با نصرت واحدی، فیزیکدان هسته‌ای مقیم آلمان، و از او در مورد علت این تصمیم دولت آلمان پرسیده.
علت اساسی این دو مسئله بسیار مهمه. یه مسئله به هر حال فشار سیاسی است که به دولت وارد میاد از جانب مردم که به دلیل این اتفاقاتی که در چرنوبیل و در فوکوشیما افتاده است نگران زندگی خودشون هستن، و مسئله دوم مسئله اساسی تری هست، مربوط میشه به گردش بازار و تولید کار. کشوری مثل آلمان فکر میکنه در حال حاضر به دلیل کسادی بازار بهترین وسیله برای رونق دادن به بازار و ورود به یک تکنولوژی جدید هست و این رو بهانه کردند و میخواهند در واقع پیشروی تمام کشورهای جهان از نظر تولید انرژی جدید بشن.
خب الان با توجه به اینکه آلمان صنعتی ترین کشور اروپایی است و صنایع این کشور به انرژی برق هم نیاز داره، مهمترین گزینه برای انرژی جایگزین چه چیزی میتونه باشه؟
در تمام کشورهای اروپا هم وضعیت آلمان از همه بهتره، به دلیل اینکه فقط 18 تا 20 درصد برقش از برق اتمی هست. این 20 درصد رو فعلا جانشینش میکنند به وسیله زالسنگ که خودشون دارند، آوردن با گاز و از همه مهمتر تولید برق به وسیله باد. این تولید برق به وسیله باد از این نقطه نظر فعلا اهمیت پیدا کرده است که در آلمان به وسیله مواد نادر، فلزات نادر می شود به هر حال الان مغناطیس های بسیار بسیار قوی تولید کرد، در نتیجه توربین های بادی رو خیلی ارزون تر می شه ساخت، به نحوی که انتظار می رود مقدار زیادی از این کمبود برق رو دولت آلمان به وسیله نیروهای نیروی باد جبران بکنه. ولی معذالک سرمایه گذاری در حال حاضر روی تحقیقات خواهد شد و به نظر می رسد که به زودی تا سال 2040 یک جانشین بسیار قوی تری برای راکتورهای اتمی در دنیا به وجود بیاد.
بیشترین زیانی که داشتن نیروگاه اتمی میتونه به محیط زیست وارد بکنه چه چیزایی هستند؟ حالا در نظر بگیریم هم که هیچ اتفاق خاصی برای اون نیروگاه هسته‌ای هم پیش نیاد.
مسئله اساسی در حال حاضر برخلاف اون چیزی که گفته می شود واضحه که در این دوران جایگزینی به دلیل اینکه مواد تولید کننده انیدرید کربونیک بیشتر به کار خواهد رفت، از نظر محیط زیست به هر حال یه مقداری صدمه وارد خواهد شد و به این دلیل ما الان نیاز داریم به یک تکنولوژی دیگری که فاز جدیدی برای ترقی به وجود بیاره و این چیزیست که آلمان ها دنبالش هستن.
چطوره که بعضی از کشورهای جهان، مثلا کشوری مثل ایران، برای داشتن نیروگاه اتمی و یا انرژی هسته‌ای به قولی به شدت در حال کوششه، ولی بعضی از کشورهای اروپایی الان با یک رویکرد تازه دارن انرژی هسته‌ای رو از پروسه صنعتی خودشون کنار میذارن؟
کشورهای مثل فرانسه که 75 تا راکتور اتمی داره و کنار گذاشتن این برای فرانسه خیلی مشکله، ولی معذالک دولت فرانسه مجبوره این راکتورهای اتمی رو کنار بذاره، برای اینکه تا سال 2100 اصلا که مقدار سنگ اورانیومی که اورانیوم 235 تولید بکنه بسیار کم خواهد شد. اینه که اینا مجبورن این کار بکنن. اما دولت ایران به نظر من بزرگ ترین خیانت به ملت ایران داره میکنه، برای اینکه سرمایه‌های ملت رو به این سادگی از دست میده، به خاطر اینکه نیاز اصلیش اصلا انرژی اتمی نیست، اونها دنبال یه چیز دیگری هستن و ملت رو سرگردون فقط میکنن.
خب بعد از این گفتگو بریم خبرهای موسیقی رو هم بشنویم. نازمی سلام میکنم بهت، صبحت بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشی.
سلام بر تو آزاده، صبحت بخیر، همچنین آرزوی صبح خوبی رو برای همه شنوندگان این برنامه میکنم.
توی دو هفته گذشته حسین علیزاده همراه با شهرام ناظری بعد از سالها با همدیگه روی صحنه رفتن و البته توی شهرهای مختلف اروپایی اجرا داشتن. استقبال از این اجراها چطور بود؟
درسته، اونا تو 7 کنسرت روی صحنه رفتن تو 4 کشور: آلمان، سوئد، اسپانیا و سوئیس. به نظر میرسه که استقبال به دو صورت خیلی استقبال چشمگیری بوده، هم که ایرانی هایی که مقیم کشور اروپایی بودن از این کنسرت استقبال کردن، همین که در شهری مثل مادرید که ایرانی های زیادی نداره، اهالی اون شهر یعنی اسپانیایی ها از این دو استاد بزرگ ایرانی استقبال کردن. به هر حال این اتفاق بزرگی بوده، بعد از 20 سال این دو بزرگ کنار هم قرار گرفتن. اما مسئله مهم این بوده اونها نخواستن گذشته خودشونو تو این کنسرت ها تکرار بکنن. درسته که تاکید داشتن روی بداهه نوازی و از نظر سازها به روی سازهای کوبه‌ای، ولی به نظر میرسه که این یه برخورد تازه بود که اون شناسی که ما از اونا داریم نوآوری کردن و بدعت‌های رو توی موسیقی تجربه کردن که به نظر میرسه که خیلی جذاب بوده برای مخاطبان.
اجرای دیگه هم توی لندن شده با حضور چندین ایرانی که پرواز همای بالاخره همراه با 2 نفر از معروفترین خواننده ها روی صحنه رفت و برنامه جالبی رو هم اجرا کرد.
درسته، در لندن و در سالن باربیکن که سالن معروف و بزرگی 1900 نزدیک به 2000 نفر از این اجرا استقبال کردن. این در واقع یک اوپرتیه که پرواز همای به همراه دریا دادور و سالی، همونجوری که گفتی، دو خواننده معروف اینو اجرا کرده. اسمش بود اوپرت عقل عشق آدمی که هر ستاشون یکی از این نقشا رو اجرا میکنن و اینم با استقبال خیلی خوبی روبرو شد.
از ایران دیروز خبر درگذشت یک شاعر و آهنگساز بسیار معروف انقلابی آمریکایی منتشر شد. در مورد این شاعر برامون بگو.
جیل اسکات هیرون، این در 62 سالگی درگذشته. علت مرگش معلوم نیست، ولی چیزی که روشنه اون تو طول زندگیش الهام بخش و الگوی خیلی از هنرمندان بوده. اون نه فقط آهنگساز خوبی بوده و خیلی از مثلا بگیم ستاره های هیپ هاپ و رپ کنونی اون رو الگوی خودش میدونن، در حالی که خودش در طول زندگیش همیشه اینو رد میکرد چون آدم خازه‌ای بوده. ولی اون یک شاعر بوده و شعرهای انقلابی همونجوری که تو گفتی میسروده، خصوصا تو دهه 70 و 80. از جمله مثلا کار اون به اسم انقلاب از تلویزیون پخش نمیشود تو اون سالا خیلی مطرح بوده. حالا درگذشت اون برای تمام کسایی که اونو الگوی خودش میدونستن خبر خیلی بدی بوده.
الان بد نیست یه چیزی از این شاعر معروف بشنویم. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out.
You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.
و در مورد جایزه گرمی هم میخوام ازت یه سوال بپرسم. به هر حال این معتبرترین جایزه صنعت موسیقی جهان هستش، ولی گفته شد که قرار از سال آینده یه شکل و شمایل تازه‌ای به این مراسم و ارائه جایزه گرمی بدن، و این شکل و شمایلی که در موردش بحث زیاد هست صدای خیلی ها رو در آورده و حتی میشه گفت اعتراض بعضی ها رو به وجود آورده.
درسته، قراره که 30 تا بخش از جوایز گرمی حذف بشه و خیلی از بخش‌های مختلف با بخش‌های دیگه ترکیب بشه و این سر صدای خیلی ها رو درآورده، از جمله پل سایمون، کارلوس سانتانا جزء معروف‌ترین و مشهورترین آهنگسازا و نوازنده های شناخته شده دنیا. اونا یه نامه‌ای که سرگشاده فرستادن، اعتقاداتشون رو بیان کردن که اینجوری موسیقی قومی و محلی به صورت نادلانه نادیده گرفته میشه و بخوایم اگه تمام این بخش‌های رقابتی اینا رو حذف کنیم و اونها رو توی بخش دیگه بگنجونیم، به صورت غیر شفاف از اونها تجلیل نمیتونیم عمل بیاریم و در کل برای موسیقی‌های محلی چیز خوبی نیست این موضوع.
میخوای امروز سه‌شنبه تو صبحانه با خبر چه موسیقی رو پیشنهاد بدی؟
ما اسم کارلوس سانتانا رو آوردیم تو این برنامه، تا حالا ازش گوش ندادیم، ولی فکر میکنم که ازش آهنگ نرم رو گوش بدیم خیلی خوب باشه.